ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. جو بایدن معاون باراک اوباما شب گذشته وارد ترکیه شد و یک زن فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام می شود. سلام، صبح بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری همراه شما با 15 دقیقه خبر و گزارش. در حالی که تنها 2 روز به پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای باقی مانده، مذاکرات فشرده بین نمایندگان ایران و اعضای 5+1 امروز نیز در وین ادامه می‌یابد. شب گذشته نشست 3 جانبه دیگری با حضور محمد جواد ظریف جانکری و کاترین اشتون برگزار شد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تکذیب سفر خود به تهران به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت پیشنهاد قابل توجهی مطرح نشده که آن را به تهران ببرم. وزیران خارجه ایران و آمریکا دیروز دیدارهای جداگانه ای نیز با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برگزار کردند. مهلتی که طرفین برای رسیدن به توافق جامع تعیین کردند روز دوشنبه به پایان می‌رسد. در خبری دیگر، معاون جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای گفتگو با مقام‌های ترکیه شب گذشته وارد استانبول شد و در شام کاری با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شرکت کرد. دو طرف در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران ضمن تاکید بر اهمیت این سفر اعلام کردند که ترکیه و آمریکا به عنوان 2 عضو ناتو اختلافی در مورد مبارزه با داعش ندارند. بنابر گزارش آقای بایدن، در سفر 3 روزش به ترکیه تلاش خواهد کرد مقام‌های آن کشور را به حضوری فعالتر در ائتلاف مبارزه علیه داعش ترغیب کند. جو بایدن قرار است امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. و در خبری دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پایان سفرش به اوکراین عملکرد روسیه در قبال کیف را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. آقای بایدن پس از دیدار با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست که به موافقتنامه آتش‌بس احترام بگذارد و نیروهایش را از خاک اوکراین خارج کند. روز گذشته همچنین در اوکراین مراسم 1مین سالگرد آغاز اعتراضات مردمی در آن کشور که به سرنگونی ویکتور یانوکوویچ انجامید برگزار شد. برای 2مین بار در تاریخ ایستگاه فضایی بین المللی 2 فضانورد زن به طور همزمان در این ایستگاه ساکن می شوند. سامانتا کریستوفرتی، فضانورد زن ایتالیایی، قرار است همزمان همراه با 2 مرد فضانورد فردا یک شنبه با یک موشک سایوز از قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شوند. در حال حاضر یک زن روس در ایستگاه فضایی بین المللی حضور دارد و با پیوستن فضانورد ایتالیایی به او برای 2مین بار همزمان 2 فضانورد زن در این ایستگاه ساکن خواهند شد. خانم کریستوفرتی که 37 سال دارد به عنوان خلبان جنگنده عضو نیروی هوایی ایتالیا هم هست. طی سالهای گذشته 9 زن آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شدند که 2 تن از آنها به طور همزمان در سال 2010 در این ایستگاه ساکن بودند. اما سنای آمریکا با انتصاب رامین طلوعی، یک آمریکایی ایرانی تبار، به سمت معاون امور بین المللی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا موافقت کرد. همکارم کیان معنوی در گزارشی پرداخته به همین موضوع.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، رامین طلوعی در سمت معاون امور مالی بین‌المللی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، عهده‌دار مسئولیت سیاست مالی بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، هماهنگی با کشورهای گروه 20 و مسائل اقتصادی 2 جانبه و داخلی خواهد بود. به نوشته سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، جیکوب جی لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که تجربه رامین طلوعی در عرصه بین‌الملل در بخش خصوصی و در وزارت خزانه‌داری در تلاش‌های دولت برای تقویت احیای اقتصادی آمریکا از طریق مدیریت مسائل اقتصاد بین‌الملل حیاتی خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود در دوران مشکلات پیچیده جهانی، رامین طلوعی در افزایش رشد، ایجاد اشتغال و ایجاد تعادل بین مناسبات کارکنان آمریکایی و صاحبان سرمایه نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. رامین طلوعی پیش از پیوستن به وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال 2011 میلادی یکی از مدیران بین‌المللی پیمکو، یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بین‌الملل و مسئول قسمت بازارهای در حال توسعه بوده و از سال 2012 رئیس بخش کشورهای آسیا پاسیفیک شده است. رامین طلوعی از سال 2006 همکاری با شرکت پیمکو را به عنوان یکی از مدیران کشورهای در حال توسعه شروع کرد و در سال 2009 مسئولیت سهام بین‌المللی این شرکت نیز به او سپرده شد. در ادامه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص آمده است که آقای طلوعی سمت‌های مختلفی را در این وزارتخانه بر عهده داشته است. او از سال 2003 تا 2006 مدیر اداره نیمکره غربی و از سال 2001 تا 2003 مشاور ارشد معاون وزیر خزانه‌داری در امور بین‌المللی بوده است. رامین طلوعی از سال 1999 تا سال 2001 نیز در مقام معاون مدیر و اقتصاددان بین‌المللی در بخش اروپای مرکزی و جنوب شرقی وزارت خزانه‌داری آمریکا مشغول به کار بوده. این آمریکایی ایرانی تبار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه هاروارد و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در هر لحظه از 24 ساعت و 7 روز هفته اگه بخواید نظرتون رو در مورد خبرهایی که از رادیو فردا میشنویم بگین، ما با یک تلفن پیامگیر 24 ساعته منتظرتون هستیم. 2042-02-21-12-21-12 بشنویم چند پیام تلفنی رو.
من میخواستم بگم که یک جدای ترسن که دوست ندارن مذاکرات به نتیجه برسه، چون که میخوان تحریما شدت پیدا بکنه، به بهانه دور زدن تحریما سود ببرن، منافعشون در کاره. خدا لعنتشون کنه، جیگر حضرت آقا هم خون کردن.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی است که گفت نون تو خونش نبود و پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخانه اتمی. با کارخانه اتمی سلامیزش خوبه، ولی بمب اتم هرگز.
متاسفانه در رابطه با پافشاری مسائل اتمی دنیا تجربه کرده که این دولت جنگجوست، حتی با مردم خودش بیرحمانه تا امروز عمل کرده. ما ایرانی ها وحشت داریم که او روزی به اسلحه اتمی برسه، حتی ما را هم رحم نداره و از بین میبره. در این رابطه فقط در جهت منافع روسیه راه رفته و راه میره و بس، نه منافع ایران.
آقای اوباما پای کارتر گذاشت. کارتر با سیاست اشتباه و غلطش کره شمالی رو صاحب بمب اتم کرد، با کمک انگلیس و فرانسه شهر ساقط کرد، خاورمیانه رو به آتش کشید، تهدید بمب اتمی کره شمالی رو رو سر مردم منطقه گذاشت. آقای اوباما با سیاست های اشتباهش و حمایتش از رژیم جمهوری اسلامی فرصت فراهم کرد که مردم ایران سرکوب کنه و به زودی هم بمب اتمش به دست میاره.
خواستم بگم که ایران چه چیزش توی حکومتش درسته که حالا این همه مردم بحث و گفتگو در مورد بمب اتمی میکنن، وقتی که دانشگاه ها رو سهمیه بندی میکنن انگار طرف میخواد به یک کیلو سیب و گلابی بخره. دیگه فکر نمیکنه این آقا جراح میخواد بشه، دکتر میخواد بشه. دیگه بگیر و برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پایان این بخش خبری همراه میشیم با آرش حسنی تا ببینیم این بار در برنامه ملاقات ما رو با کدوم یک از زندانیان عقیدتی و سیاسی ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 85 در حالی که در حال رانندگی بود بازداشت شد. به گفته همسرش بازداشت او همراه با ضرب و شتم و خشونت ماموران صورت گرفت. پس از بازداشت صالح کهندل ماموران به منزل مسکونی او مراجعه کردند و از آنجایی که دختر کم سن و سالش از ترس در را به روی ماموران نمی‌گشود آنها با شکستن پنجره وارد خانه شدند. تمام وسایل خانه را جستجو کردند و بخشی از کتاب‌ها، سی‌دی‌ها و وسایل شخصی آقای کهندل را با خود بردند. مراجعه همسر صالح کهندل به مراجع قضایی و مسئولان زندان اوین با پاسخهای مبهم آنان روبرو می شد و او نمی دانست همسرش به چه اتهامی بازداشت شده و در کجا نگاهداری می شود. آقای کهندل بیش از 6 ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت بود. پرونده اتهامی آقای کهندل در اردیبهشت ماه سال 86 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد. کار رسیدگی به پرونده اتهامی آقای کهندل تا شهریور ماه آن سال به تأخیر افتاد. این زندانی سیاسی عقیدتی بیش از 10 ماه را در بلا تکلیفی در زندان به سر برد. اتهام صالح کهندل هواداری از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی بود و او به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم شد. وکیلش بر این باور بود که مستنداتی که دادگاه در اختیار دارد نمی‌تواند منجر به صدور چنین حکمی شود، اما این حکم صادر و تایید شد و همسر صالح کهندل در پاسخ به اعتراضش شنید که همسرش سابقه دار است. آنطور که همسرش میگوید پس از زندانی شدن آقای کهندل او که هیچ منبع درآمدی نداشته مدتی را برای ادامه زندگی خود و دو فرزندش مجبور میشود تا به شهرستان و نزد پدر و مادرش برود. آقای کهندل در مدتی که زندانی بوده مدتی را در بند 350 زندان اوین گذرانده و پس از سرازیر شدن شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از اعتراضات خیابانی به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 او را به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند. او در دوره زندانی بودن دچار بیماری‌های گوناگونی شده است که مهمترین آنها افت شمار پلاکت‌های خونی اوست، به طوری که پزشکان احتمال ابتلای این زندانی سیاسی عقیدتی به بیماری سرطان را دور از انتظار ندانستند. با این حال در دوره‌های مختلفی ماموران و مسئولان زندان رجای شهر کرج با اعزام آقای کهندل به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان ممانعت کردند. صالح کهندل در دوره‌هایی از زندان رجای شهر کرج مجدداً به زندان اوین و بندهای امنیتی این زندان منتقل شده است. آقای کهندل پس از حمله ماموران زندان به زندانیان بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم آنان در فروردین ماه 93 همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر اعتصاب غذا کرد. صالح کهندل در خرداد ماه سال 93 همراه با حدود 50 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر زندان رجای شهر کرج با نوشتن نامه خطاب به ایرانیان خود را از هر گونه گناه، بزه و جرمی مبرا اعلام کردند و با اشاره به برخوردها و رفتارهای به زمانان غیرقانونی مسئولان قضایی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در جریان بازداشت، بازپرسی و بازجویی و همچنین روند رسیدگی به پرونده اتهامیشان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده اتهامی خود را از مسئولان قضایی خواستار شدند.
آرش حسنی بود و برنامه ملاقات. اگه خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارین میتونین با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنین و در وبسایت ما میتونید خبرهای بیشتر رو همیشه دنبال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.